خبرگزاری به عنوان خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی میگه که نرخ حمل و نقل مسافران درون شهری و نرخ میوه و تره بار افزایشی بین 25 تا 50 درصد داشته. یک گزارش تا حدودی حتی میتونیم بگیم خوشبینانه است، چون که در مقایسه با اظهار نظرهای دیگری که از جانب برخی مقامهای دیگر و مسئولان دیگر مقایسه میشه، اونجا میبینیم که این گزارش خوشبینانه است. مثلا امروز رحیم زاره، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران، در جلسه که در مجلس امروز برگزار شده، گفته که افزایش قیمت بنزین موجب مختل شدن اقتصاد ایران شده. به این حد یاد کرده این نماینده و افزایش قیمت کالاها رو در برخی حوزه ها گزارش کرده. آقای زاره مثلا میگه که کرایه وانتبارها تا 100% افزایش قیمت داشته، کرایه تاکسی های درون شهری و برون شهری 30%، کود شیمیایی 25%. درباره برخی کالاهای حوزه میوه و تره بار اشاره کرده، گفته گوجه 700% افزایش قیمت داشته، خیلی رقم زیاد قابل توجهی محسوب میشه. این تا حدودی متناسب هم هست با گزارشی که در دو روز اخیر از افزایش چشمگیر قیمت گوجه منتشر شده، برخی تا 15,000 تومان، حتی تا 18,000 تومان از نوع مرغوبش دارن یاد میکنن. این نماینده مجلس در برخی کالاهای دیگه اشاره میکنه که مثلا محصولات فولادی هم تا 15% افزایش قیمت داشتن، قیمت گاز مایع 40% افزایش قیمت داشته، برنج وارداتی 25%. و در نهایت هم گفته که اگر قرار باشه این صحبتی که مربوط به احتمال افزایش قیمت گاز مطرح میشه درست باشه، به گفته این نماینده باید فاتحه اقتصاد ایران رو بخونیم و دیگه بیشتر از این اقتصاد ایران گنجایش این افزایش قیمت‌ها رو نداره. در حوزه کالاهای دیگه مثل اتومبیل و خودرو، یک عضو اتحادیه فروشندگان و نمایشگاهداران اتومبیل گفته که قیمت خودروهای گازسوز از 7 تا 10 میلیون تومان افزایش قیمت داشتن. در قیمت خودروهای هیبریدی که از همون روزهای اول افزایش قیمت در همون اوج اعتراض‌ها و شلوغی‌ها از افزایش قیمتشون صحبت می‌شد، الان میگن که بین 100 تا 150 میلیون تومان افزایش قیمت داشتیم. در کنارش صحبت‌های قابل توجه امروز رئیس پلیس راهنمای رانندگی ایرانه که میگه که این افزایش قیمت بنزین نه تنها باعث کاهش مصرف بنزین نشده، حتی افزایشش رو هم شاهد هستیم، به طوری که به گفته این مقام مصرف روزانه بنزین پیشتر 94 میلیون لیتر در روز بوده، اما طی دو روز اخیر به 105 میلیون لیتر در روز رسیدی که رقم قابل توجهی.
اما بابک، در بازارهای اصلی مثل بازار ارز و طلا وضعیت چطوره؟
در بازار ارز و طلا در هفته‌ای که شاهد اعتراض‌ها بودیم، به نوعی میتونیم بگیم که بازار در رکود کامل بود و به خاطر بویژه قطع اینترنت و مراوده‌ای که لازم هست با بازارهای جهانی انجام بشه در این زمینه‌های کالای استراتژیک، بازاری قیمت دقیقی درست که معاملات صحیح انجام بشه منتشر نمی‌شد. تو اون زمان گفته شد که دلار تا رقم 12800 تومان افزایش قیمت داشته، هرچند همه اشاره می‌کردن که معامله چندانی صورت نمی‌گیره. این از شروع این هفته به تدریج قیمت‌های واقعی‌تری رو ما داریم از دلار شاهد هستیم. همین الان که صحبت می‌کنیم گزارش شده که 12400 تومان رو دلار رد کرده، سکه هم از مرز 4 میلیون و 300000 تومان گذشته. رقم‌های بسیار بالایی است که نشان دهنده شیب سعودی خیلی بالای این کالاهای استراتژیک داره.
بابک، فرصت زیادی نداریم، خیلی کوتاه برامون اگر بگی که واکنش مسئولان به این افزایش قیمت‌ها چه بوده؟
در مجلس ایران امروز جلسه ویژه‌ای برگزار شده، تعدادی از مقام‌های اقتصادی دولت آقای روحانی هم حضور داشتن. اونجا آقای لاریجانی رئیس مجلس ایران به صراحت گفته که افزایش قیمت کالا در میان شرکت‌های دولتی هم رخ داده. میتونیم این بخش از اظهار نظرهای آقای لاریجانی رو بشنویم امروز در مجلس.
برخی از اقلام که شرکت‌های دولتی اینا رو تولید میکنن یا دولت واردات میکنه، اینا نباید گرون بشه، اینا رو باید خیلی کنترل کنی. این که دیگه مربوط به مردم نیست،
بله،
خود شرکت‌های دولتی. من توصیه‌ام اینه که در مرحله اول این بخش‌ها رو کاملا کنترل کنید که قیمت‌ها رو زیاد نکنن. همین امروز بعضی از دوستان اومده بودن میگفتن برخی از شرکت‌های دولتی و حتی خودروسازی قیمت بالا بردن. اینو بررسی کنید. یکی این نکته است. نکته دیگر این است که حالا به هر حال شما برای تاکسی و این چیزها سهمیه گذاشته شده، ولی به هر حال از 1000 تومان 1500 تومان شده، نرخش معقول اضافه بشه که بعد یه مرتبه نگن 3000، چون به اندازه سهمیهشون داره بنزین 1500 تومانی داده میشه.
رضا رحمانی وزیر صنعت و معدن و تجارت ایران تو همین جلسه گفته که باز هم اشاره کرده بر افزایش نظارت ها و گفته که این افزایش نظارت ها تشدید شده و این وزارتخانه تحت نظرش تمام تلاشش رو برای به حداقل رسوندن تاثیر افزایش قیمت ها به کار گرفته. البته تا حدودی این افزایش قیمت ها رو تایید کرده.
سپاسگزارم از همکارم بابک غفوری آذر. اما همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه، که از طریق تلفن مهمان مجله نیمرو روزی رادیو فرداست که امروز به طور ویژه 1 ساعت ادامه خواهد داشت. آقای خاوند، پیش از این، در واقع پیش از این که اصلا این بحث افزایش قیمت بنزین مطرح بشه، روشن‌تر از روز بود که با افزایش قیمت بنزین قیمت سایر کالاها هم افزایش پیدا خواهد کرد. حالا چطوره که 1 هفته بعد از این ماجرا به نظر میرسه که دولت و مجلس شگفت زده شدن از این ماجرا و آقای لاریجانی میاد اعتراض میکنه که چرا قیمت برخی از اجناس افزایش پیدا کرده؟
ببینین، افزایش قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی اگر در چارچوب یک اصلاحات خیلی منظم برنامه ریزی شده مبتنی بر علم اقتصاد انجام بگیره میتونه به تنش‌های تورمی دامن بزنه، ولی در مقیاس خیلی کوچک. به اون نوع و صورتی که در ایران انجام گرفته تا به حال باعث افزایش قیمت ها شده. در مورد این افزایش قیمت هایی که اخیراً ما مشاهده میکنیم چند تا عامل میتونه دست داشته باشه. اول اینکه اصولا با افزایش قیمت یک کالای استراتژیک به اهمیت بنزین طبعا انتظارات تورمی بالا میره در شرایط خاص ایران، همونطور که عرض کردم، و این مسئله تأثیر میذاره روی قیمت ها. نکته دوم اینه که خود آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی چند روز پیش اعلام کرد و باز تکرار کرد که با افزایش قیمت بنزین انتظار داره که نرخ تورم 4% بیش از اون چیزی که بدون بنزین میتونست باشه افزایش پیدا بکنه. بنابراین کسی مثل رئیس بانک مرکزی هم تایید کرده که 4% افزایش پیدا میکنه و خب این 4% رقم بسیار بسیار مهمیه و طبعا از اون چیزی هم که آقای همتی میتونه بگه مردم فکر میکنن که بالاتر میره. و نکته سوم اینه که همین همکارتون الان اشاره کردند در مورد این که به هر حال وقتی که دلار در ایران افزایش پیدا میکنه، البته در حال حاضر افزایشش کنده، ولی ما میبینیم وارد کانال 12,000 تومان شده و تا 12,300-14,000 تومان هم رسیده. این مسئله یعنی افزایش قیمت ارز به خودی خود برای مردم کاملا مسجل هست که وقتی که ارز افزایش میکنه پیدا میکنه طبعا بر روی بقیه کالا هم تأثیر میذاره. و در شرایط کنونی با توجه به اینکه ما 10 روز دیگه دولت حسن روحانی باید بودجه سال 99 رو ارائه بده و میدونیم کسری بودجه در سال جاری به شدت بالاست، در سال آیندم بالاست، طبعا مسئله افزایش نقدینگی در ایران، چاپ اسکناس، سرریز شدن این اسکناس های اضافی به بازار، طبعا اینها تأثیر تورمی داره. مجموعه این عواملی که عرض کردم وضعیت فعلی رو در مورد نرخ تورم ایران به وجود آورده.
اما آقای خاوند، این مجموعه آیا اساسا قابل کنترل هست؟ چون تاکید خیلی زیادی داشته امروز هم آقای لاریجانی و هم مقامات دیگری که صحبت کردن اینکه باید این تورم، باید این افزایش قیمت ها کنترل بشه، تاکسی ها نباید قیمت ها رو بالا ببرن، مواد غذایی نباید افزایش پیدا بکنه. این نبایدها چقدر امکان عملی شدن داره؟
ببینید، مشکل بزرگ همین نباید هاست. به اقتصاد نمیشه فرمان داد، نمیشه امر کرد به اقتصاد که قیمت ها پایین بمونه، وگرنه همه همین کار رو میکردن. این یک دستپایه و اصولی داره. اساس و ریشه مسئله تورم در ایران مسئله کسری شدید بودجه است و در ایران در حال حاضر ما میبینیم برای بودجه سال 98 که در آخر امسال به پایان میرسه، از همین حالا دست کم در بهترین حالت در خوشبینانه ترین ارزیابی ها چیزی بین 150,000 تا 200,000 میلیارد تومان کسریه و این کسری عمدتا از طریق استقراض از بانک مرکزی، یعنی در واقع چاپ اسکناس تامین میشه. بودجه سال آینده رو که 15 آذر ماه قرار لایحه‌اش به مجلس ارائه بشه، آقای خاتم، آقای روحانی خودش گفته نمیدونه اصلا چجوری از کجا اعتباراتش رو تامین بکنه، با توجه به اینکه مهمترین منبع تامین بودجه که درآمدهای نفتی باشه به شدت کاهش پیدا کرده. در حال حاضر ایران 300,000 بشکه نفت صادر میکنه و در ازای اونم دلار یا یورو به دست نمیاره، پولای محلی کشورها رو به دست میاره که این به هیچ وجه نمیتونه برای بودجه واقعا موثر باشه. این عامل اصلی. بنابراین تا وقتی که این عامل اصلی بالا هست، آقای لاریجانی میتونه 1000 بار بگه نباید نباید، این نبایدهایش تأثیری نخواهد.
سپاسگزارم از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی که از پاریس همراه ما بود. اما در میانه بحث بر سر افزایش قیمت اجناس و نیاز بر کنترل افزایش قیمت که به گفته آقای خاوند نشدنی هست، رئیس مجلس علی لاریجانی امروز به دولت پیشنهاد کرده که برای نظارت بر عدم افزایش قیمت کالاها از ظرفیت بسیج استفاده کنه. همزمان با آغاز هفته بسیج که تبلیغات بسیار گسترده‌ای هم در مورد اون داره در رسانه‌ها صورت می‌گیره، خبرهای متعددی هم داره منتشر میشه در مورد دخالت بسیج مثلا در مسائل عمرانی. همراه هستیم با رضا حقیقت نژاد، همکارم در استدیوی مجله نیمروزی رادیو فردا. رضا، آیا طرح جدیدی داره مطرح میشه؟ آیا این همه درخواست از بسیج برای حضور، کنترل، نظارت و همکاری در شؤون مختلف حکومت اتفاق جدیدیه؟
نه، میشه گفت که در واقع ادامه همون راهیه که بسیج داره طی میکنه. قبل از آقای لاریجانی هم بسیج اصناف گفته بود که 400 تا 500 هزار ناظر ما داریم که برای کنترل قیمت ها و جلوگیری از گرانی اونا رو میخوایم اعزام بکنیم. البته اینا معمولا ارقام خیلی اغراق‌آمیزی هست، چون اونا حالا هر کارمندی که یا هر عضو صنفی که مجبور هست یا به هر دلیلی اونجا رفته عضو بسیج شده و یک برگه داره، اونا این رو به عنوان عضو خودشون حساب میکنن و ناظر به حساب میارن. ولی خب اون اصل دخالتشون یک واقعیتیه که بارها دیدیم. خود بسیج اول اینو اعلام کرد، احتمالاً مثلا دولت خیلی روی خوش نشان نداده. الان رفتن از طریق رئیس مجلس هم وارد شدن که از طریق اون بتونن که یک جوری رسمیت بدن به نقش بسیج. و ما میدونیم که این نوع فعالیت‌های بسیج فقط منحصر به حوزه مثلا مهار گرانی هم نیست، در سایر حوزه هم این دخالت ها رو داشتیم.
اما رضا، این بار داره از اصطلاحات جدیدی هم حتی استفاده میشه، مثلا دیگه حوزه نظارت یا دفتر کنترل و نظارت نیست، قرار هست قرارگاه های نظارت بر افزایش قیمت ها در بازارهای مختلف تشکیل بشه. این حضور نظامی، این وارد شدن حتی اصطلاحات نظامی در مسائل اقتصادی چه تبعاتی خواهد داشت؟
علاوه بر این، من یه حتی یه خبر دیگه هم بود که دیدیم که طرح محلات اسلامی هم گفته بودن که بسیج داره میره محلات هم اسلامی بکنه. اونجا هم 2-3 سال دارن این کار رو میکنن. اول رفتن تو حاشیه نشینی، قسمت های حاشیه نشین، گفتن که ما میخوایم مثلا با اعتیاد مقابله کنیم، معتادا رو جمع‌آوری بکنیم. بعد از همونجا شروع میکنن به نفوذ در محلات و تأسیس پایگاه‌های بیشتر و به تعبیری که خودت گفتی، این که میان یه جنبه نظامی میدن به حیات اجتماعی و اقتصادی، الان اقتصادی ایران. مهمترین تبعاتش همون نظامی سازی فضاست. یعنی ما قبلا تو سالهای اخیر دیدیم که هشدارهای زیادی در مورد نظامی شدن اقتصاد ایران، که اون نظامی شدن اقتصاد ایران باعث انحصار شده، باعث رانت شده. ما خیلی از این پرونده‌های فساد هم که الان می‌بینیم و بررسی میشه، یه بخش از اون رانت‌ها و انحصارهایی بوده که با نهادهای سپاه در ارتباط بودن. همین رو، این انحصار و رانت رو در سایر عرصه‌های اجتماعی هم ما میتونیم ببینیم. یعنی فرض کنید در همون حوزه‌های محلات که اینا وارد شدن، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی هم که در محلات میخواد انجام بشه، یه پای ثابتش یا بانی یا میزبان یا ناظر اصلی پایگاه مقاومت بسیج یا بسیج‌های منطقه هستن. این هم کمک میکنه که به سپاه که اون شبکه خودش رو گسترش بده، هم قدرت دخالت بیشتری بهش میده و همین که قدرت انحصار و رانتخاری سپاه رو در همه عرصه‌ها بیشتر میکنه.
و فکر میکنه آیا بدنه بسیج که حالا سالهاست در مورد اون حرف زده میشه، این توان و این قدرت و سازماندهی رو داره که در تمام این موارد ادعایی بخواد وارد بشه، کار سازمان یافته انجام بده و جلوی بیقانونی هایی رو که مدعی هستند بگیره؟
خیلی موقع میگن که مثلا احساس ترس از خود ترس مهمتره. اینا این حضورشون رو که اعلام میکنن در واقع دو تا چیز دارن. یکی اون هدفی هست که بسیج رو بگه در همه این صحنه مراقب و ناظر، داره به وظایفش عمل میکنه، یک نوع هشدار میده به برخی از افرادایی که مد نظر دارن، حالا تو بازار باشه، تو جامعه باشه، تو ورزش، تو هر جای دیگه. و یکی هم به یک نوعی اعلام حضور میکنه در کنار دولت و اون به یک نوعی میخواد بگه که نمیتونید ما رو ندیده بگیرید، نمیتونید نهاد ما، تعداد ما و حضور ما رو ندیده بگیرید. بسیاری از موارد نمیتونه به اون وظیفه عمل بکنه و بسیاری از مواردی هم که وجود داره حتی عمل به وظیفه از نظر اجرایی هم از کنترلشون خارجه و تأثیری نداره. مثلا گرانی قیمت ها، خود مسئولین دولتی، حتی مسئولین اصولگراها یا اعضای شورای نگهبان یا مجلس خبرگان هم میگن که این قیمت ها منتظر دستور کسی یا کنترل کسی نیست، متأثر از سایر عوامل اقتصادی افزایش پیدا میکنه. بنابراین الان قیمت ها منتظر حضور بسیجی ها نیستن، ولی بسیجی ها منتظر چنین بهانه‌ای هستن.
برای چه؟ منتظر این بهانه ها برای چه؟ آیا برای مقابله با اعتراضات بعدی؟ آیا برای مقابله با اتفاقات احتمالی که بخواد بیفته؟
ما هر چه که اومدیم جلوتر، حالا یا با تدابیری که آیت الله خامنه ای اندیشیده برای اینکه حضور بسیج رو در فرض کنید، حضور بسیج به عنوان سازمان اطلاعات بسیج که قبلا یک نهاد داخلی تر بوده و الان مستقل تر شده و موازی به وزارت اطلاعات شده و الان حتی می‌بینیم در این اعتراض ها مثلا نقش داشته، بعضی جاها گفتن دستگیری یا با کمک سازمان اطلاعات سپاه انجام شده، این حضور، یا در اقتصاد که دیدیم نهادهای اقتصادی وارد شده، این جاها در واقع برای در تأمین برای افزایش اقتدار سپاه بوده و بعضی جا مثلا اقتصادی برای تأمین منابع مالی سپاه بوده. در سایر حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی هم سپاه و بسیج تلاش می‌کنند که از پایه جلوی سایر نهادهای، حالا شما فرض کنید مثلا مثل شورای شهر باشه، نهادهای مدنی تر باشن یا حتی دولت باشه، جلوی فعالیت اونها رو از پایه بگیرن و هر اتفاقی که می‌خواد بیفته در پایه اونها حضور داشته باشن و بتونن به تعبیر خودشون پیشگیری و کنترل بکنن. ما این رو در رد پاشو در کتاب‌های درسی میتونیم ببینیم، در محلات که گفتم هستش، حتی در حوزه ورزش میبینیم، الان هم در حوزه اقتصاد داریم میبینیم. این که میاد به طور دائم هر روز در حوزه‌های مختلفی میخواد اعلام حضور میکنه و این حضورش رو داد میزنه، به خاطر اینکه میگه شما نمیتونید منو عقب برونید و من هر روز تسلط بیشتری دارم.
سپاسگزارم از همکارم رضا حقیقت نژاد. و اما بس بر سر دریافت یارانه معیشتی در روزهای اخیر به شدت بالا گرفته. از سوی اعلام شده بود که 60 میلیون نفر قرار است این یارانه معیشتی رو دریافت کنند. از سوی دیگه حالا اعلام شده که 25 میلیون نفر از دریافت یارانه معاشیتی حذف شدن. خب مدت طولانی توی استودیو موندن این تبعات رو هم داره. گفته شده که 25 میلیون نفر از دریافت یارانه معیشتی حذف شدن. همراه هستیم با مهرداد سید عسکری، کارشناس مسائل اقتصادی، که همراه ما هست از طریق تلفن. آقای سید عسکری، من بین معاشرتی و معیشتی کلی گشتم تا کلمه رو پیدا کردم. شما برای ما بگید که چه کسانی قرار هستش که یارانه معیشتی بگیرن و تا به حال چه بخشی از این افراد دریافت کردن؟
دولت در طی بیانیه رسمی که اعلام کرده، کارگران، معلمان، بازنشستگان، کسانی که از خدمات بهزیستی بهره مند میشوند و گروه‌های معیشتی رو که در سه دهک اولیه هستند رو اعلام کرده است که ملتب در فرایند اجراسازی این طرح قرار میگیرد. اما نکته‌ای که در این خصوص وجود داره این هست که دقیقاً ما نمی‌دانیم که این سیستم جمع‌آوری اطلاعاتی که دولت برای اجراسازی هست چگونه هست و دولت اقدام کرده فقط به ارائه اطلاعات کلی، یعنی همان گونه که در خصوص بحث بنزین شاهد عدم اعتماد ملت در خصوص به فرایند اجرا بودیم و به ناگاه اعلام شد، دولت هم همکنون دوباره این مشکل رو به وجود آورده که دقیقاً بر اساس چه معیار و چه میزانی این افراد رو شناسایی کرده و میخواهد برای پرداخت یارانه اقدام بکنه. همین الان که من با شما صحبت میکنم شاهد گزارش‌های بسیار زیادی از کارگران ساختمانی، رانندگان تاکسی یا حتی بعضی از بازنشستگان در به عنوان مثال وزارت کشور هستیم که خدمتتون عرض کنم اشتباه پرداخت شده یا اصلا پرداخت نشده، یا خانوارهایی که اعلام شده در خصوص این طرح اگر 4 نفره بودن 3 نفره پرداخت شده، 3 نفره بودن 2 نفره پرداخت شده. این عدم اجرای طرح دقیقا ما رو به این تحلیل رسونده که دولت در اجرای این سیاست اشتباه به یک تسلسلی از اشتباه افتاده و قطعا این امر باعث نارضایتی هم تا یه روزهای آتی خواهد شد، البته با واکنش های آنچنانی همچون واکنش هایی که ما در خصوص بحث طرح افزایش بنزین باهاش مواجه بودیم مواجه نخواهیم بود.
اما آقای سید عسکری، هر چند که حتی نمایندگان مجلس گفتن که از این طرح افزایش قیمت بنزین خبری نداشتن، ولی بدنه دولت در جریان این ماجرا بوده، یعنی هم میدونستن که قرار قیمت بنزین افزایش پیدا بکنه و هم میدونستن که طرح سبد معیشتی رو دارن طراحی میکنن برای اجرای اون همزمان با افزایش قیمت بنزین. پس این همه آشفتگی از کجا داره میاد و آیا اصلا سیستمی قادر خواهد بود که بر این شیوه پرداخت نظارت بکنه، پیگیری بکنه، اشتباهات رو در بیاره و احتمالاً مقصران احتمالی رو شناسایی کنه؟
ببینید، بدنه دولت در جریان بودن، بله، حتی آقای روحانی هم اول طرح افزایش یارانه‌ها رو اعلام کرد، بعد به ناگاه یک شب قیمت بنزین رو بالا برد. اما خود همین بدنه دولت هم بسیار واکنش‌های منفی داشت، چون این تبعات و خسارات رو پیش بینی می‌کردن، اما متأسفانه نیروی مصمم اما با تصمیمات نادرست تونست فائق بیاد و باعث این اتفاقات بشه. نه، باز هم ما در خصوص بحث نظارتی که واقعا چگونه این یارانه توزیع می‌شود خدمتتون عرض کنم، ما هیچ اطلاعی نداریم و خود دولت هم یارانه رو می‌دهد هم می‌تواند یارانه را ندهد. در نتیجه فقط باید منتظر بشیم. من یک اطلاع جالبی رو در خصوص این بحث یارانه ها بگویم که چیزی در حدود در بهترین حالت 35 میلیارد تومان دولت از طرح افزایش بنزین درآمد خواهد داشت، حدوداً 31 تا 33 میلیارد تومان بستگی به اون 7 یا 8 هک داره که پرداخت خواهد کرد به مردم و چیزی نزدیک به 3 تا 4 میلیارد تومان هم خدمت شما عرض بکنم که 3 تا 4 هزار میلیارد تومان هم خدمت شما عرض بکنم که کارانه این امر خواهند شد. تمامی این اتفاقات ناشی از این امری بود که این طرح به شدت به صورت ضربتی و کودتاوار اجرا شد.
سپاسگزارم از مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصادی که از طریق تلفن همراه ما بود. اما در کنار تمام اعتراضاتی که در ایران شکل گرفت و در چند روز اخیر موضوع اعتراضات رو به سرخط خبرهای مربوط به ایران بالا برد، حالا اعتراضات داره به مسائل ورزشی هم کشیده میشه. کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی برگزاری رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی در تهران رو به دلیل آنچه بی‌ثباتی اخیر در ایران نامیده تا اطلاع ثانوی به تعویق انداخته. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی. مهدی، داستان چطوره؟ مسابقات ورزشی چه ربطی به اعتراضات اخیر داره؟
بسیار بی سابقه است این تصمیم، یعنی از جام جهانی 1986 که فیفا به ایران اجازه نداد به خاطر همزمانی با جنگ میزبان مسابقات مقدماتی جام جهانی بشه، تا به حال شاید نخستین باره که رسما اعلام میشه به دلیل بی ثباتی در ایران و پرهیز از به خطر افتادن ورزشکاران این میزبانی رو از ایران گرفتن. و جالبه که کمتر از یک ماه قبل آقای حمیدرضا آصفی اعلام کرد که تیم ملی فوتبال باید بره به عراق، چون ما میخواییم نشون بدیم که عراق امنیت داره. البته فیفا با این تصمیم مخالفت کرد و بازی در اردن برگزار شد، اما شاید نه آقای آصفی و نه هیچ کسی دیگه تصور نمی کرد که در کمتر از یک ماه حتی به خود ایران هم دیگه اجازه میزبانی رویدادهای بین المللی رو نخواهند داد. اتحادیه جهانی هم ناگزیر بود این تصمیم رو بگیره، چون بلافاصله پس از شروع اعتراضات و به خشونت کشیده شدن اون در شهرهای مختلف کشور، مجارستان اولین تیمی بود که انصراف داد، ژاپن هم اعلام کرد به ایران نمیاد و دیگه اتحادیه جهانی ناگزیر شد با صدور بیانیه رسما میزبانی رو از ایران بگیره.
مهدی، چقدر تاثیر داشت لغو بازی‌های داخلی در این تصمیم فدراسیون کشتی فرنگی؟ چون در 2 هفته گذشته مثل اینکه لیست طویل و درازی از مسابقات رشته‌های مختلف ورزشی از بسکتبال و والیبال و فوتبال و فوتسال در واقع همشون لغو شدن. آیا ممکنه که این موضوع بر تصمیم‌گیری اتحادیه جهانی کشتی تاثیر گذاشته باشه؟
حتی اگه اون رقابت‌ها برگزار می‌شد هم با توجه به انعکاس گسترده اتفاقات و شدت خشونت ها که در رسانه‌های بین‌المللی هم به تصویر کشیده شد، اتحادیه جهانی کشتی میزبانی رو از ایران میگرفت. کما اینکه عراق هم تو همون مقطع اعلام کرد که خب ایران موافقه، ما هم موافقیم، لیگ داخلیمون هم داره برگزار میشه، امنیت رو هم تضمین میدیم، تامین کنیم. اما فیفا مخالفت کرد و خب میدونیم که تیم ملی کشتی فرنگی ایران هم با تمام قوا در اردو بود، همه ملی پوشان نفرات اصلی. و این رقابت ها جالبه که سخنگوی فدراسیون کشتی آقای رنگرز امروز اعلام کرد در نشست خبری که این مسابقات درجه 3 بود، یعنی در واقع میخواد تاکید کنه که اهمیتی نداره. خب اگر درجه 3 بود چرا میزبانی رو پذیرفتید با این هزینه هنگفت؟ اما خب ما میدونیم که تیم های اول تا هشتم دنیا فقط حق حضور در این مسابقات رو داشتن، بسیار سطحش بالا بود. ایران با تمام قوا حضور داشت و ترکیب روسیه، کوبا، کشورهای مختلف رو که مرور میکنیم میبینیم پر از قهرمانان جهان و المپیک که دیگه خب این مسابقات اعلام شده برگزار نخواهد شد.
مهدی، در ماه‌های اخیر ما می‌بینیم فضای ورزش ایران فضای بسیار پرتنشی هست، از اتفاقاتی که در برای تیم جودوی ایران افتاد تا مسائلی که در خود کشتی داشتیم. حالا این در واقع گرفته شدن حق میزبانی از ایران چه تأثیری بر رده‌بندی ایران در کشتی فرنگی خواهد داشت؟ اصلا تأثیری خواهد داشت یا مسائل حاشیه‌ای محسوب خواهد شد؟ آینده ورزش ایران را یا ممکنه تحت تأثیر خودش قرار بده؟
به شدت خود ورزش هم به هر حال ورزشکارا عمدتاً از خانواده‌های کم درآمد هستند و بسیاری از اونها نان‌آور خانواده‌اند، درگیر اتفاقات اخیر هم بودن. میدونیم که نوید زنگنه نفر سوم کشتی امیدهای جهان گلوله خورده به بالای چشمش، گلوله ساچمه‌ای بازداشت شده و هنوز خانواده‌اش از او اطلاعی ندارند، مشخص نیست کجاست. و برخی فوتبالیست‌ها در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشون دادن، به اونها گفته شده که دیگه این کارو نکنن و از گذاشتن پست و استوری خودداری کنن. تمرین‌ها لغو میشن، همونطور که اشاره کردید بعضی از لیگ‌ها دچار وقفه شده. و این در حالیه که در ماه‌های پیش رو ما مسابقات متعددی در پیش داریم با عنوان گزینشی المپیک و رویدادهای مختلف. همه رشته‌ها رو تحت شعاع قرار میده، اردوهاشون لغو میشه، مسابقات داخلیشون نامشخصه و اعزام هاشون هم با توجه به تاکید وزارت ورزش که دیگه پول نداریم، اعزام هاشون هم نامشخصه و ورزش کشور به طور کامل در متن این اتفاقات قرار داره و تبعات این قضایا به طور کلی ورزش رو هم متاثر میکنه.
سپاسگزارم از مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی که از طریق تلفن همراه ما بود. کم کم داریم به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا نزدیک میشیم، اما پیش از پایان صدای شما رو بشنویم.
آقا اینا کی هستن دارن به این مملکت حکومت میکنن؟ بابا اون رئیس جمهوری همون مردمی که بهش رأی دادن میگه که آره ما اونایی که ماشینا رو خواباندن مانیتور داریم، دوربین داریم، اینا رو شناسایی میکنیم، به سزای اعمالشون میرسونیم. بابا تو رئیس جمهوری زشته یا همچه حرفی زدن؟ غریبه که نیستی. یا اون که نمیدونم، اون که به خودش میگه رهبر، در میاد میگه که نمیدونم به مسئولین گفتم یا سوال کردم که چیزی گرون نشه. آقا مگر میشه چیزی گرون نشه های رهبر؟
اینها میگوین چه لیدرهای تظاهرات را دستگیر کردن. دروغه. اصل لیدرهای این تظاهرات یک روحانی بود، دو لاریجانی بود، سه رئیسی بود که این تصمیم ناب خرادانه را تصمیم گرفتن و مردم را چشیدن خیابان و با آتش مستقیم گلوله کشتن. اگر میخواهن لیدر دستگیر کنن، این سه مزدور را دستگیر بکنن. میدانیم که این حکومت مردمی است و جرنه مشخص است دیگه، به خاطر خودشان است.
متاسفانه جامعه اروپا، آمریکا و خیلی جامعه های جهانی در حال حاضر صحبت میکنن، پیشنهاد میدن، نظر میدن، اما اقدام عملی برای ملت ایران انجام نمیدن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اگر هنوز دسترسی به اینترنت ندارید میتونید با شماره جدید پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 00420221122113 شماره پیامگیر جدید رادیو فردا هست. خب کم کم میریم که به پایان مجله نیمروزی یک ساعته امروز برسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. همکارم کیانوش فرید با بخش دیگری از خبرها با شما خواهد بود و شما همچنان همراه ما بمونید تا ساعت 4 بعد از ظهر که یک بار دیگه با یک مجله ویژه با شما خواهیم بود.